أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. اشاره کردیم به این که در کلام مرحوم آقای حائری استدلالی مطرح شده به نفع مبنای تفصیل. در بحث مفهوم غایت، خب یه عده بالکل منکر بودند، یه عده مطلق پذیرفته بودند. مرحوم آقای آخوند بین جایی که غایت قید حکم باشه و جایی که قید موضوع باشه تفصیل دادند. مرحوم آقای حائری به نفع این تفصیل ادله‌ای رو مطرح کردند. ادله‌ای که مرحوم آقای حائری مطرح کردند، دلیلی که ایشون گفته بودند، در حقیقت پاسخ به اشکال اصلی است که بر مرحوم آقای آخوند وارده. اشکال اصلی اینه که شما اگر غایت رو قید حکم گرفتید، از کجا میگید که این حکم حکم شخصی است یا سنخی است؟ اگر حکم حکم سنخی باشه، بله، غایت پایان سنخ الحکم و پایان سنخ الحکم پایان حکم. اما اگر پایان شخص باشه، خب شخص دیگه میاد. این که حل نشد. دیروز برای اینکه این قصه در ذهنها بنشیند، گفتیم ما یه قصتون کفتریه مطرح میکنیم. من اگه به شما بگم همه کفترهای عالم در این اتاقند، خب معناش اینه بیرون کفتری نیست، چون همه اینجا. اما اگر به شما گفتم یک کفتر اینجاست، خب ممکنه کفتر دیگه هم بیرون باشه. نگفتیم که کفتر دیگه جا دیگه نیست، که یه دونه اینجاست. حالا اگر ما گفتیم همه وجوبها، همه سنخهای وجوب، همشون، هرچه سنخ وجوب هست، میشینه روی جلوس تا ظهر، معناش اینه ظهر که آمد همه سنخ ها تمام میشه، خب دیگه وجوبی نمونده که بخواد باقی بمونه. اما اگه بهتون گفتم یه وجوب تا ظهر هست، خب معناش اینه که این وجوب تا ظهر تموم میشه، شاید وجوب دیگه سر بعد از ظهر پیداش میشه. شما اگر گفتید سنخ و طبیعت حکم مقیاست، خوبه، پایان غایت پایان سنخ الحکم. اما اگر گفتید یک شخص از وجوب مقیا و غایتمند شده با آمدن غایت، اون یک دونه از بین میره. آقای حائری برای پاسخ به این مسئله می‌فرمودند که هیئت امر موجد شخص نیست، موجد سنخ. پس وقتی شما میگید اجلس حتی ظهر، دارید میگید سنخ الحکم تا ظهر هست، با آمدن ظهر سنخ الحکم هم میره. بعد خود آقای حائری بر خودش اشکال کرد، اشکال به تقریر اول، اونی که امام گفته بودن من در حاشیه کتابم نوشتم، همون کتابی که ساواک برد و بعد گم شد. ایشون اونجا فرموده بودند که خب سنخ الحکم آمد تا ظهر و این سنخ الحکم که تا ظهر آمده بود رفت، اما این سنخ الحکم به سبب علت اول آمد، شاید علت دوم بیاد دوباره سنخ الحکم بیاره. شما تا علت رو منحصر ثابت نکنید نمیتونید مشکلی رو حل بکنید. به عبارت دیگه شما هم باید برای اینکه مفهوم بگیرید دو کار بکنید، هم ثابت کنید وجوب سنخ الحکم است، هم ثابت کنید علت پدید آورنده وجوب علت انحصاری است. و ما اضافه کردیم همین مسیرتون بود آقای آخوند تو مفهوم شرط، ما از شما یاد گرفتیم. شما میگفتی با علیت غیر انحصاری نمیشه کاری کرد، یعنی ما برای اینکه بتونیم مفهوم بگیریم باید یک ثابت کنیم سنخ الحکم داریم و نه شخص الحکم، دو ثابت کنیم علت انحصاری موجود است نه علت غیر انحصاری. اون وقت دیروز اشاره کردیم، من اگه به شما گفتم تمام خوراکی ها یا تمام انواع خوراکی ها رو از صبح تا ظهر بیار اینجا، شما میری همه رو میخری میاری اینجا انواعشو، خب اگه بگم تنها علت این که ما مجلس میگیریم مولودی حضرت زهراست، اصلا دیگه بر غیر اون مجلس نمیگیریم، شما میفهمی بعد از ظهر دیگه جلسه ای نیست، خوراکی هم نیست، چون ما یک علت داریم برای جلسه گرفتن و در این جلسه هم انواع خوراکی ها رو آوردیم. اما اگه نه من بهتون بگم انواع و اقسام خوراکی ها رو بیار اینجا تا ظهر برای مولودی، بعد از ظهرم انواع و اقسام خوراکی ها رو بیار برای روزه، صبح مولودی میگیریم شب روزه میگیریم، این دو تا علت، دو تا معلول میخواد. معلول اول انواع وجوب ها، تو مثال ما انواع خوراکی ها پیش از ظهر، تو مثال تو بعد از ظهرم انواع وجوب ها یا انواع خوراکی ها بعد از ظهر. این مطلبی بود که امام از آقای حائری تقریر کرد. اشکال ما هم گفتیم اشکال درسته، ما گفتیم اشکال آقای حائری به خودش اشکال واردی است قابل قبوله، اما مرحوم امام یه مرحله جلوتر رفتن که اینجا گفتن آقا اگر شما گفتید انواع اقسام وجوب ها پیش از ظهر هست، این ملازمه داره با انحصار. اگه بگید انواع اقسام وجوب ها پیش از ظهر آمد به علت اول، اینو عرف ازش میفهمه که علت علت انحصاری است. ما گفتیم یه همچین ملازمه عرفی نداریم که بخواه عرف بفهمه، اما حضرت امام میگفتن چرا میفهمه، بیانشو گفتیم. تقریر دوم از فرمایش مرحوم آقای حائری که اشکال بر خودش گرفته بود که امام گفته بودن اون چیزیست که در کتابش نوشته که به نظر ما اونم میتوانست به همون اولی برگرده متفاوت نبود، اون هم استنادش دوباره به همینه، امام هم دوباره همون اشکالو بهش میگیرن. خوندیم نمیدونم یا اینش موند، ببینید در صفحه 203 پایان 203 قبل اینکه توضیحش بشیم عبارتش بود. آقای حائری در کتاب خودش اینجوری گفته بود، اول تقریر دوم رو ببینیم صفحه 201 رو 202 رو که فرموده بودند در اونجا، نه میخوام یه بار دیگه بخونمش، لکن قرر وجه رجوعهی صفحه 299 باید باشه، 201، لکن قرر وجه رجوعهی در نسخه مطبوع اینه، میگه وجدان مساعده میکنه، با اینکه میگن وقتی شما میگی اجلس حتی زباه الزوال من از صبح الزوال، وجدان میگه این مفهوم نداره. میدونید چرا؟ چون اگر عرف بش بگی بیشین از صبح تا ظهر، بعدم بش بگی بعد از ظهرم اگه زید اومد بیشین، عرف مشکلی نمیبینه. محصلشیم حالا لعنه لو قال المتکلم بعده و این جا زید فجلس من الزوال لم یکن مخالفا لظاهر کلامه ای، و هازا این معلوم میکنه مقیا از سنخ حکم من ای علت تحقق نیست. سنخ حکم هست اما سنخ هر علتی نیست، سنخ این علته، پس میتونه این سنخ از علت دیگه هم سر بزنه. بله سنخ المعلول علت خاصه است، همونیست که ما از بیرون در دفاع از آقای حائری گفتیم و گفتیم درسته. میگه آقا درست شخص نیست، سنخه، ولی سنخ معلول اوله، همین سنخ میتونه تحت معلول دوم قرار بگیره دوباره پدید بیاد. سوا اون کاند مذکوره اولا، بذار برم جلو، بذار برم جمعش کنم آخرش بگو. خب امام پاسخی که به این میدن در حقیقت اون بحث خودشون رها میکنن که انا اونو در تقریر خودشون گفتن، میان میگن بذارید بررسی کنیم چرا بین این که من بهتون میگم اجلس من از صبح الی زوال و جایی که میگم انجا اک زیدون فجلس حتی الغروب تناقضی نیست. میگن این به خاطر اینی که این قید قید ماده است نه قید هیئت، یعنی قید موضوع نه قید حکم. اگه قید حکم باشه معناش اینه ایها الناس وجوبان، وجوب وجوب وجوب، چند بار بگیم قید معلوم بشه، وجوب تا ظهره، بعدم دوباره میگیم وجوب 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 از ظهر تا شب. ما میگن این تنافی داره، نمیشه. اما اگه به شما گفتم جلوس تا ظهر واجب است، جلوس از ظهر تا غروبم واجب است، قید موضوع بگیریم این اشکال نداره. اگر بگیم جلوس تا ظهر و جلوس تا شب، این دوتا حنافی با هم دوتا موضوع هم وجوب نشسته باشه. اما اگر بگم جلوس واجب است و این وجوب ما تا ظهر است، خب معناش اینه بعد از ظهر نیست. اون وقت اگه بگید وجوب دوباره بعد از ظهر هم هست، تنافیه. ببینید عبارت شنو، اما علاما قررف طبعت الاخیره فان الظاهر من قوله اجلس من از صبح الى الزواد رجوع قید به ماده، بالای ماده برای اینکه بهتر معلوم بشه می نویسیم یعنی متعلق موضوع. ولعل اینی که فهم عدم و فهم المخالفه، این که عرف بین اجلس من از صبح الی الزوال و اینجا اک زیدون فجلس من از زوال الی الغروب، اگه بین اینا مخالفتی نمی بیند لذالک است. لذالک یعنی چی؟ لین که این قید قید ماده است، قید موضوعه. و الا اگه شما بگید قید قید هیئته، ما میگیم مخالفت وجود داره، دیگه برگشت به این که اون میگه هست ما میگیم نیست، دیگه حالا استدلال بردار نیست. و الا فلا نسلم عدم ذلک، ما قبول نداریم عدم مخالفت را بعد تسلیم رجوع القایته علل حکم و این که مقیا حقیقت الحکم بشه، یعنی نفس طلب بشه. اگه همینجا بحث و بسته بودیم نقطه سر خط، میگفتیم امام از طرفداران مفهوم غایت است به استدلالی که مرحوم حائری آوردند و ما ما از مخالفین مفهوم غایت می شدیم، باز به استدلالی که مرحوم حائری آوردن، منتها امام به استدلال استادشون در دوره متأخره دوره اول استناد کردن، ما به فرمایش آقای حائری در دوره متأخر. اما امام اینجا یک گام پا رو میبرن جلوتر. حضرت امام اینجا میگن که خب اینی که ما گفتیم رو مبنای ما که درست نیست، رو مبنای آقای حائری درسته. از این به بعد برای اینکه گم نکنیم، حرف ما و مبنای آقای حائری در دوره متأخر رو رها کنیم، بریم سراغ حرف آقای حائری در دوره متقدم که امام پذیرفتند. حرف آقای حائری چی بود؟ میگفتن هیئت یعنی انشاء حقیقت کلی، حقیقت طلب، حقیقت طلب یعنی کلی طلب، سنخ طلب. این با مبنای آقای آخوند و مبنای آقای حائری میسازه که وضع عام موضوع له عام میدونن وضع حیات رو. من امام میفرماین من امام که قبول ندارم اینو، مبنای ما میگیم وضع حیات وضع موضوع خاصه، یعنی هیئت ها ایجاد میکنند یک موضوع رو برای بعث اعتباری که اون مبنای امام بود که ما پذیرفتیم، گفتیم بسیار مبنای درستی هم هست. مرحوم اصفهانی هم همینو میگفت، معناش هم یادمون باشه، اب نداره دوباره بگیم دوستان فراموش کردن یادشون بیاد. میگفتم ببینید وقتی من به شما میگم اجلس، من در درون خودم اعتبار کردم که شما رو نه حول جلوس بحث کنم، به وسیله صیغه اجلس یک کلامی رو صادر میکنه که این کلام موضوع معنا نداره. ما تعبیر میکردیم موضوع له نداره، یعنی معنا موضوع لعجله داره، وسیله است، ابزاره. برای اینم که نترسید میگفتیم ببینید آچار فرانسه یا پیشگوشتی یا چکش اینا موضوع له ندارن، معنا ندارن، ولی کارکرد دارن. سیاق انشائی کارکرد دارن، معنا ندارن، عین چکشه. چجور میزنن که البته گفت نرود میخواهن این در سنگ، ولی اینا هم همینجور. یک لفظ ما صادر میکنیم میگیم اجلس. این لفظ اجلس این باعث میشه که شما که اینو میشنوی در درون خودت اعتبار میکنی این که من به نسبت به شما بحث کردم. بحث اعتباری رو در درون خودت شما چه کار میکنی؟ اعتبار میکنی. به این بیان میگفتیم اینها علت اعتباری هستند، چون واقعا علت نیستند، نفس شما علت بحثه، علت اون اعتبار بحثه، بحث علت هستند یا علت اعتباری هستند برای بحث اعتباری. پس انشاء ایجاد موضوع برای بعث اعتباری، برای مالکیت اعتباری، برای مملوکیت و هرچی. یا به جای بگیم ایجاد موضوع میتونستیم بگیم چیه؟ علت اعتباریه. ولی به هر حال اینها چون کارکرد گرایانه است، یعنی چون در حقیقت وسیلن، وسیله کلی نیست جزئیه، لذا امام میگن آقا ببینید انشاء یک فرده، چون شد یک فرد یه حکمه، وقتی شد یک حکم دیگه از این به بعد انشاء نمیتونه سنخ رو ایجاد کنه، یه چیز رو ایجاد میکنه. خب امام میگن رو مبنای ما که انشاء سنخ رو ایجاد نمیکنه بلکه فرد رو ایجاد میکنه، این مبنای آقای حائری که درست در نمیاد، چون مبنای آقای حائری متوقفه بر پیدایش سنخ بود. میگن چه کار کنیم؟ میگن اینجام بعید نیست که بگیم فهم عرفی از این جمله غایته. بعد یه حرفی میزنن خیلی عجیب، میگن میدونید شاید عرف اصلا توجهی نداره به این که این جزئیه یا کلیه، چون توجهی به جزئی کلیش نداره سنخو میفهمه. درسته که این فرد ایجاد شده، ولی عرف توجه به این نداره که این جزئیه یا کلیه. عبارتشون ببینیم، حرف خیلی عجیبه. هازا لکن مرل اشکال فی کون الهیئه، صفحه چندیم؟ 204. مرل اشکال فی کون الهیئه موضوع لکلی طلب و موضوع مستعمله فیه، اشکال در این که این موضوع در کلی باشه و استعمال در کلی باشه گذشت. مرل اشکال فی محله مستعملتون فی، یعنی مستعملتون فی کلی طلب، این نه وضع برای کلی شده نه استعمال شده. چون اگه بگید وضع شده برای کلی استعمال در جزئی شده که میشه مجاز، استعمال در غیر موضوع له میشه. یا غلط، اگر باید متا مستعملون فی همون موضوع له باشه دیگه، ولی اگه نه دوتا باشن که غلط در میاد از کار، اون میشه مجاز یا میشه غلط. اگر داشته باشه علاقه میشه صحیح، نداشته باشه میشه غلط. میگه نه، اینا که حقیقت استعمال شدن، لذا وضعش کلی، موضوع لهش کلی، مستعملون فیش هم کلی. این مبنای کیه؟ حائریه. مبنای کیه؟ آخونده. ایشون میگن که غلطه. الا ما چه کار کنیم؟ الا انهو مع جزئیت معنا الهیئه، ما که جزئی میدونیم. خب اگه جزئی میدونید که تمام استدلال آقای حائری بر این بود که بگید هیئت کلی سنخه، چه میکنید؟ میگن با این حال لا یبعد دعوی المفهوم، بعید نیست ما ادعای مفهوم بکنیم. چرا؟ لمساعدت العرف علی. همینجا امام میتونستن خیلی راحت بگن وضع شده، خیلی خوب بود، وضع شده، جمله دارای غایت وضع شده برای مفهوم. اما ایشون نمیگن وضع، که ان نمیدونن وضع نشده. میگن ها چه کار کنیم؟ یمکن ان یقال ان الهیئه و ان وضعت لایقاء البعث، بله هیئت برای ایقاء یعنی ایجاد، یعنی جزئی، یعنی فرد تشخص، ولا یکون الا جزئیا حقیقیا، لکن لما کانت، چون یه آلت محض برای بعثه. از بیرون تقریرش رو بر همین گفتم که یعنی چی، مبنا مبنای درستیه، ما قبول داریم. آلت محضه گفتیم یعنی این پیشگوشتیه، این چکشه، یه چیزیست که میاری که باهاش بعث رو ایجاد کنی. شما چطور چکش رو میاری که بکوبی تو سر میخ؟ اینم میاری باش بحث رو ایجاد میکنی، موجده، معنا نداره. لما کانت آل محزل البس ول اقرا، اقرا این هل دادن، برانگیختن، عرف ازش نمیفهمد الا نفس وجوب رو. عرف اصلا توجه به جزئی کلیش نداره. لا ينتزع من هل عرف الا نفس وجوب را، وجوب را من غیر توجه به جزئی کلی. نه اصلا توجه به این نداره، مطلق یعنی باید توجه داشته باشه، توجه نداره، وجوب ازش وقتی شما میشنوی میگه وجوب، نمیگه کلیه جزئیه، توجه به این نداره. خب لا اجازه هم بیدن خیلی عبارت رو درست به کار بردن، امام نگفتن لا یفهم چون معنا نداره که، ازش انتزاع نمی کنه، یعنی ایجاد که میکنه بحث رو ایجاد میکنه. یادتون باشه مفهوم وجوب مفهوم انتزاعی بود، یه بحث بسیار مفصلی گفتیم که اصلا وجوب یعنی چی، همین تو همین مدرس کلی تو سر خودمون زدیم که آقا مفهوم وجوب چه مفهومی است. گفتیم مفهوم انتزاعیه، ما بحث رو میاریم ازش مفهوم وجوب رو انتزاع میکنیم، مشکل همین رو میگه، میگه مفهوم وجوب رو انتزاع میکنه اما نه مفهوم جزئی نه مفهوم کلی. فیفهم من قوله، ازش میفهمه، یفهم العرف من قوله اجلس الی زوال وجوبش رو، تا کی؟ تا زوال. اصلا توجه به این نداره که این وجوبی که ایجاد شده جزئیه یا کلی. من غیر توجه الی ان ایقاع وجوب لا یکون الا جزئیا، لذا وقتی اینجوری بود، وقتی فهمید که این وجوب اینجا تمام شده، میگه که انه کلش تمام شده. فهین ازن یفهم من القضیه، یفهم العرف من القضیه المقید انتفاع سنخ حکم را بعد از قاید. حرف درسته یا نه؟ نه. ببینیم این حرف به این معناست که عرف خودش این صیغه رو به کار میبره، خودش این صیغه رو استعمال میکنه، موضوع لهش رو به کار میبره، میدونه چی استعمال میکنه، میدونه چه کار داره میکنه، ولی توجه نداره، در نمیاد. ما میگویم و بخونیم ما اثر فرمایش حضرت امام آن است که اگر چه وضع هیئت شخصی است ولی عرف آن را کلی میفهمد. اینو دیگه باید اینو بگید، چون نمیتونید بگید از عدمش که شما سنخ نمیفهمید، باید بگید من کلی میفهمم که سنخ میفهمم، چون سنخ فهمیدن ملازمه با کلیه. در این باره میشود گفت اولا اگر عرف جزئی یا کلی بودن را نمیفهمد، نمیتواند آن را در استعمال خود دخیل کند. چجور میخواد در استعمال دخیل کنه؟ شما فرض بر اینه میگید داره فرد ایجاد میکنه، میفهمه چیه. دقت کنید استعمال عرف استعمال شارع نیست که ما ندونیم چی کار میکنه. شما صبح که خواب بلند میشی بچت میگی سماور رو روشن کن، امام میگه همین که تو داری میگی سماور رو روشن کن، داری ابزاری استفاده میکنی، داری جزئی به کار میبری. گفت خودت خیلی آدم حسابی هستی نمیدونی، اینم خودت داری این کارو میکنی، داری جزئی استعمال میکنی، ولذا اصلا وضع برای معنایی که قابل استعمال عرفی نیست لغو میشود. این اشکال اولمونه. پس شما میگید کلی و جزئی رو نمیفهمه، خب بس بر چی بر این وضع کرد؟ شما وضع بر چیزی میکنید که نمیفهمه، نمیتونه استعمال بکنه، خب چرا بر این وضع کردید؟ اگر نمیفهمه این جزئیه، نمیفهمه این کلیه، چرا اصلا بر جزئی وضع کردید؟ وضع لغوه. ثانیاً اگر عرف جزئی بودن را میفهمد و متکلم کلام را به صورت جزئی استعمال میکند، امکان ندارد که مخاطب جزئی بودن آن را نفهمد. من که دارم میگم جزئیه، این اشکال اولمون این بودا، از بیرون شاید خوب نگفتید، اشکال اولمون که حضرت امام شما میفرمایید اصلا نه من متکلم نه اون سامع نه جزئی بودن رو میفهمیم نه کلی بودن رو، اگه اینه چرا اصلا این کلام برای جزئی وضع شده؟ چون شما وضع میکنید که استعمال کنید، اگه در مقام استعمال هیچی نمیفهمیم چرا وضعش کردید؟ یک. دو، اگه میگید که متکلم میفهمه مخاطب نمیفهمه، متکلم اینجوری نیست که پیغمبر باشه مخاطب عوام، جفتشون توی یه ردن. امکان ندارد که مخاطب جزئی بودن آن را فهم نکند، چرا که در این صورت مفاهمه صورت نمیگیرد. من دارم یه چیزی میگم که همونو تو بفهمی. من اگه بگم آب، شما معنای آب رو ندونی، زلزل من نگاه میکنی. من اگه جزئی میگم، شما باید جزئی بفهمی. و باید گفت در این صورت استعمال لغوه. پس اگه هیچ کدوم نمیفهمی، وضع لغوه. اگه من میفهمم شما نمیفهمی، استعمال لغوه. ثالثاً اگر هم متکلم و هم مخاطب جزئی بودن را فهم میکنند، که شما میگید این ابزاره، این ابزار رو میفهمند، نمیتوانند در این حال وجوب را به صورت غیر جزئی فهم کرده باشند، چون انتزاع وجوب از یه چیزی که دست خود آدم نیست قرار بر این، انتزاع اختیاری نیست، انتزاع مفهومه، به ذهن خطور میکنه. رابعا اگر عرف توجهی به جزئی بودن وجوب نداره، میگید نه توجه نمیکنه، اینو نمیفهمه، کلی میفهمه، این معناش این نیست که خیلی خوب جزئی نمیدونه، کلی میفهمه. شما گفتید هیچ کدومو نمیفهمه، نه کلی رو میفهمه نه جزئی رو، بچه‌جو سن خوب فهمید، سن خیلی کلی، میگید سن خوب میفهمه، یعنی کلی میفهمه، توجه به جزئی بودن نداره ولی کلی بودن میفهمه. معناش اینه واژه لغت عرب این کلمه رو برای جزئی وضع کرده، اما نگوینده نشنونده اونو در جزئی استعمال نکردن، در جزئی به کار نبردن، یا اگر در جزئی به کار بردن طرف مقابل نفهمیده، یا اگه هر دو فهمیدن قرار گذاشتن که جزئی نفهمن. اگه هر دو جزئی نفهمیدن، خب چرا کلی بفهمن؟ نه جزئی فهمیدن نه کلی. اگه کلی نفهمیدن سن خواه از کجاش در بردید؟ لذا این بیان به نظر میرسه بیان درستی نیست. اما چرا امام به این مطلب کشیده شدن؟ بر این که احساس کردن از طرفی باید عرفن از غایت مفهومو در بیارن، رو مبنای خودشون که جزئیت بوده که نمیشه سن خود در بیارن، چه کار بکنن؟ اومدن اینو گفتن. خب حالا ما چه کنیم؟ ما تا حالا چه گفتیم؟ حرف فرمایش آقای آخوند رو گفتیم؟ آقای آخوند اجمال داشت، مرحوم آقای حائری بحث رو باز کرده بود، آقای حائری هم طرف مثبتش رو هم طرف منفیش رو استدلال کرده بود. حضرت امام آمدن اول از همه استدلالهای رو باز کردن، بعد به استدلالهای او جواب دادن، لذا امام برگشتن به همون تفسیر مرحوم آقای آخوند، به تفسیر مرحوم آقای حائری. بعد خودشون گفتن خب آخه این مطلبی که ما داریم میگیم که رو مبنای خودمون چجوری درستش کنیم؟ این رو مبنای آخوند و حائری درست میشه؟ اومدن رو مبنای خودشون یه بحثی رو مطرح کردن که اشکالات رو گفتیم. حالا ما چه میگیم؟ ما شنبه حرفامونو میزنیم.